خدمت شما شنونده های عزیز، شما هموطنان مهربون و نازنین، امیدوارم شب و روزتون به خیر و نیکی و شادکامی باشه. افتخاری است که در خدمتون هستیم از خود الان تا ساعت 6 بامداد فردا در 20مین شب از بهمن ماه خوب و خواستنی با مجموعه برنامه‌هایی که قرار شده که تقدیم حضور شما خوبان بکنیم و قرار شده که شما هم بشنوید و امیدوارم لذت رو هم ببرید. اما در اولین قدم میریم و همراه میشیم با ویژه برنامه ایام دهه فجر رادیکال.
من از دانشگاه تهران با شما صحبت میکنم.
اسلحه خلق ما به سینه خائنان همیشه قرنده با
برام خدا
رادیکال.
روزهای اولی بود که خرمشهر بعد از مدت‌ها در شادی به سر می‌برد. کوچه‌ها آذین بندی بودند و مردم در خیابان و مساجد شیرینی پخش می‌کردند. بعد از مدت‌ها انگار همه طعم آزادی را چشیده بودیم. هنوز آفتاب ظهر عمود نتابیده بود. با مادر و پدرم در خانه بودیم که ناگهان تلفن زنگ خورد. پدرم گوشی تلفن را برداشت و بعد از چند ثانیه گذاشت و بلند شد تا لباس بپوشد. مادرم از پدر پرسید کجای این وقت روز؟ پدرم با لبخندی محبت‌آمیز رو به مادرم کرد و جواب داد شیخ شبیر خاقانی. مادرم که انگار متوجه شده بود دیگه سوال نپرسید. اما برای من تازه مسئله شروع شد. جواد منصوری:
اهمیت تجزیه خوزستان برای غرب به مراتب بیشتر از کردستان بود و خیلی قضیه پیچیدن بود.
قاسم تبریزی:
یکی از نقشه های استعمار، اگر ما یک منظومی از حرکت استعمار در ایران، چه انگلیس، چه فرانسه، امریکا، شوروی در گذشته در نظر بگیریم، تجزیه است در صورتی که نتونن سلطه مطلق پیدا کنن. خب بحث پان عربیسمو اولین بار روزنامه تایمز لندن مطرح کرد، یعنی به عنوان یک حرکت. خب این یک در کشورهای عربی در برابر اسلام بود، در خوزستان در برابر
ایران اسلامی،
امنیت ایران اسلامی بود. خصوصا ما در جنوب عشایر ما علیه انگلیس بودند. در جنگ جهانی اول عشایر در برابر انگلیس ایستادگی کردند. در همین عرض کنم اهواز یک میدان قدیر داریم، یک میدان شهدا، تعداد زیادی از علما شهید شدند. یه سید کمال بود در این دوره، به خصوص هم عشایر هم علمای خوزستان با مراجع نجف در ارتباط بودند. در این دوره ما این مبارزات رو داشتیم. خب در دوره هم که جمال عبدالناصر با محمد رضا درگیر بود، متاسفانه اون هم خطای اینگونه انجام داد، بحث پان ترکی پان عربیسم مطرح کرد. اما وقتی که حزب بعث بر عراق مسلط شد، منشأ تباهی و فساد بود. این حزب بعث یه حزب عرض کنم انگلیسی بود در اول، اگرچه بعدن صدام خودش با امریکایی ها پنهان مرتبط بود.
برای اینکه شیخ شبیر خاقانی و جریان مورد حمایت او را بهتر تعریف کنم، بهتر است از اول تاریخ این جریانات را برایتان بگویم. 10 روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، گروهکی با دیدگاه‌های ناسیونالیستی و قومگرایانه در خرمشهر سر برآورد. این گروه که رهبر آن شیخ شبیر خاقانی بود و پیش از انقلاب از مبارزه با رژیم پهلوی کنار کشیده بود، تلاش داشت در فضای پس از انقلاب در رقابت با گروه جوانان مسلمان میدان را به دست بگیرد. عناصر افراطی و نیروهای ضد انقلاب پیرامون شیخ شبیر خاقانی گرد آمده بودند و گروهای دیگری هم در استان خوزستان موسوم به جریان خلق عرب به وجود آمدند که از خاقانی حمایت کردند. آنان اگرچه ادعا می کردند که تجزیه طلب نیستند، اما درخواستهایشان بر مبنای قومگرایی در راستای خودمختاری و تجزیه طلبی بود. قاسم تبریزی:
انقلاب که پیروز شد، باز خوب اینها غربی ها و کشورهای منطقه خلیج فارس، عربستان و سعودی و اینها احساس کردن این روند انقلاب اسلامی به اصطلاح منطقه گسترش پیدا میکنه. خب در بحرین یک حرکتی آغاز شد، در خود عرض کنم که شرق عربستان احسا و این منطقه شیعیان حرکت کردند، در کویت، در جاهای دیگه یک حرکت اینطوری بود. لذا وقتی که امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها شروع کردن به برنامه، کشورهای عربی کمک قضیه بودند، اما تدارکات و نوع حرکت قشنگ نشون میده که کار عرض کنم که حزب بعث به اصطلاح عراق بود.
آن زمان مردم عرب خوزستان آنچنان از ماهیت آنان مطلع نبودند و تصور می‌کردند که این گروه‌ها به دنبال به دست آوردن حقوق از دست رفته مردم عرب در دوران رژیم پهلوی هستند. بدین خاطر با آنان همراهی می‌کردند. اما گروه‌های انقلابی که از ماهیت فعالیت‌های آنان اطلاع داشتند، ابتدا تلاش کردند با گفتگو و مذاکره آنان را از مسیر تجزیه طلبی خارج کنند. اما خاقانی نپذیرفت. خانواده من نیز از این قاعده مستثنا نبودند. همه فکر می‌کردیم در این انقلاب باید حق خود را طلب کنیم و البته نمی‌دانستیم صحنه‌گردان این احقاق حق چه خوابی در پشت پرده برای ما دیده است. تصور ما این بود الان که شاه و مزدورانش رفته‌اند و انقلاب شده، دیگر دشمنی وجود ندارد.
اینها اومدن با انفجار لوله‌های نفت از همون به اصطلاح اسفند ماه، ما گزارشاتی در انفجار لوله‌های نفت، حمله به عرض کنم که پادایشگاه داریم. حتی در 12 خرداد 58 سازمان خلق عرب در خرمشهر با نیروهای سپاه و ارتش رویارو شد، یعنی دیگه به سلاح و عمدتا هم سلاح‌های سنگین در اختیارشون قرار می‌گرفتن.
از اسفند ماه در خرمشهر آدم داشتم من، یعنی خلق عرب قبل از اسفند بود تقریبا دیگه. اینها وقتی که اونجا را به هم زدن، امنیت خرمشهر به هم خورد. مدنی اون موقع استاندار بود، اون موقع فرمان داد به ما که یه واحد بفرستیم برای خرمشهر کمک شهربانی. اسفند ما اولین واحد فرستادیم با فرماندهی ستوان بای، رفت خرمشهر برای کمک به شهربانی.
آقای منصوری و آقای تبریزی رو دعوت کردم تا برامون درباره این موضوع صحبت کنن. هر دو از مبارزین انقلاب بودند و حرفای زیادی برای گفتن داشتن.
تیمسار احمد مدنی خوب از اعضای جبهه ملی بود، باز این هم از اون حرکت‌های ببریم به حساب دولت موقت، ایشونو در اونجا قرار دادن.
چطور یه نظامی عضو جبهه ملی بود؟ خود اینم باز
البته از ارتش اومده بود بیرون. به ظاهر رحمت الله مقدم مراغی هم سرهنگ ارتش بود دیگه، اون تو عضو جبهه ملی بود. سرهنگ غلامرضا نجاتی عضو جبهه ملی بود. مثلا
همه اینا جبهه ملی رو میبره زیر سوال.
بیش از این جبهه ملی زیر سوال هست؟
بله.
عرض کنم که
آره، چون شما تو سند خیلی غرق شدید. آره دیم. بله.
عرض کنم که احمد مدنی با شاپور بختیار در ارتباط بود.
بله.
سال 58 در یه مکالمه ایم که عرض کنم که این با شاپور بختیار داشت، برادران سپاه برای امام آوردن. البته الان دیگه بیانش یه خورده ضرورت داره.
بله.
مضافاً امریکایی‌ها و اروپایی‌ها دنبال این بودن که خوزستان رو مستقل کنن، شاپور بختیار بیاد در خوزستان.
بله.
به عنوان عرض کنم دولت و حکومت بیاد رو کار، بتونه برنامه های بعدی رو اجرا کنه.
اونجا سر پول آزادی بقیه کشور بشه.
یک به اصطلاح ارتباط ایران با نیروی دریایی و جنوب قطع میشه، شریان نفت در اختیار اینها قرار میگیره، بعد عرض کنم از اونجا میتونن حملاتشون رو علیه ایران شروع کنن. خب این خیانت احمد مدنی هم در اینجا نباید نادیده بگیریم و نقشه‌ای که قرار بود شاپور بختیار بیاد که الحمدلله با این به اصطلاح هوشیاری دست مدنی از اونجا کوتاه شد، یعنی بالاخره ایشونو برداشت. اگرچه بعدا هم که اومد تهران اسناد ارتباطش با امریکایی‌ها منتشر شد.
بله.
حالا فرجامش هم بگیم، او سالهای 62 $1.5 میلیون از امریکایی‌ها پول گرفت برای مبارزه. این در نشریات عرض کنم سلطنت طلب‌ها و عرض کنم بخری میلیون منتشر شد. او اومد اعلام کرد من قرض‌الحسنه گرفتم. این جمله ایشونه، ما چیزی کم زیاد نمی کنیم. بعد علی اصغر حایس جوادی و برخی گفتن که به این مسئله دامن ندنین، جمهوری اسلامی سوء استفاده می کندین.
سوم اسفند ماه سال 57 کمیته ستاد انقلاب اسلامی به وسیله عده‌ای از شیوخ عشایر و با حمایت شیخ شبیر خاقانی در خرمشهر تشکیل شد. تشکیل این کمیته انتقاداتی را از سوی عناصر مذهبی و انقلابی در پی داشت. گفته شد که عناصری همچون سرپرست حزب رستاخیز و چند شیخ عشیره که آنها نیز اتهاماتی داشتند در این کمیته بودند. این اقدام موجب تشدید رویارویی دو جریان قومی و مذهبی در خرمشهر شد که اولی حول محور شیخ شبیر خاقانی شکل گرفته بود و دومی جوانان مسلمان و انقلابی بودند. گروه خلق عرب در روز 13 اسفند 57 تجمعی تشکیل داد و شیخ شبیر خاقانی در آن اجتماع به سخنرانی پرداخت. روز بعد گروهی که خود را روشنفکران عرب خوزستان می‌خواندند در جلسه‌ای در اهواز خواستار شناسایی حقوق فرهنگی و ملی خلق عرب ایران شدند. گروه مذکور در پایان از رسانه‌های گروهی خواستند به جای لفظ عشایر عرب عنوان خلق عرب را به کار گیرند. ناخدا هوشنگ صمدی:
خلق عرب به جای رسیده بود که در تمام خرمشهر منطقه بمبگذاری میکردن، گروگانگیری میکردن، با اسلحه در خیابون را میرفتن، تهدید میکردن، عضو میگرفتن. ما میدونستیم حتی در مرزها، ما از اون موقع آدم داشتیم اونجا، قرارگاهی که ما اونجا داشتیم، اینا هر روز با بیسین به ما اطلاع میدادن که چی داریم میبینیم در مرز، چه خبره، جا به جایی نیرو، سنگرکلی، جاده سازی فلان، اینا در شهر چه خبره، در پایگاه چه خبره. اینا خلق عرب به جایی رسید که نخست وزیر موقت اومد در اونجا برای شرکت نفتی صحبت کنه، اجازه صحبت ندادن. این خط به هم ریخته شد، بلبشور شد، برگشت رفت بازرگان تهران.
شما صدای امیر انتظام رو میشنوید.
بعد از نهار آقای شبیر خاقانی قرار شد که یه سخنرانی بود، بنابراین همه جمعیت رفتن به حیات مسجد که عده زیادی جمعیت چریکای فدایی و مجاهدین اینا جمع شده بودن. من هم رفتم به اون مسجد، آقای بازرگان و دیگران رفقای ما که 17 نفر بودیم همه اومدن به اون حیات. من دیدم که دائما آقایون که اونجا بودن به آقای مهندس بازرگان و دیگران مسخرگی میکردن، توهین میکردن و با این توهیناتشون میخواستن ایشون از خونه بیرون کنن. ایشون سر منبر در حدود 30-40 دقیقه ایستاده بود که برای اون حاضرین صحبت بکنه آقای مهندس بازرگان، ولی بهش اجازه صحبت نمیدادن. من رفتم جلوی آقای مهندس بازرگان، منتظر چی هستید؟ اینجا خطری در انتظار شماست، بیاییم بریم برگردیم بریم به تهران ببینیم که وضع چی میشه. ایشون هم پذیرفتن، از پله ها اومدن پایین، من هم پشترشون اومدم، از ایشون از پله های اتاق آقای شبیر خاقانی رفتن بالا تو مسجد و من هم دنبال ایشون رفتم بالا، رفتیم تو اتاق. در آخرین لحظه‌ای که من پامو تو درگاه اتاق می‌ذارم، شروع به تیراندازی به طرف من شد، نه به طرف کسی، چون آقای بازرگان رفته بودن تو اتاق آقای شبیر خاقانی. بعد رفتیم اونجا در بستن و از اونجا با شبیر خاقانی که در بسته بودن همه را افتادیم به طرف، بیان با ماشینامون به طرف آبادان و بعد از اینجا بیان به تهران.
علاوه بر این که ایدئولوژی رژیم بعث سرچشمه فکری گروهک‌های تجزیه طلب خوزستان بود، صدام از گروهک خلق عرب حمایت‌های مادی و معنوی زیادی می‌کرد. پشتیبانی مالی، تبلیغاتی، سیاسی و تسلیحاتی از مهمترین عناوین حمایت‌های رژیم بعث بود. یکی دیگر از توطئه‌ها مسئله بستن پالایشگاه نفت آبادان بود. این پالایشگاه روزانه 600 هزار بشکه پالایش میکرد و نفت و بنزین کل کشور را تغذیه میکرد. پدرم تا این ماجرا را شنید به این جریانات مشغول شد. دیگر به جلسات شیخ خاقانی نمیرفت و یکی دو ساعت در روز در خانه به حالت مشوشی فکر میکرد. در بهار سال 1358 به تدریج شدت برخوردها و تعارضات بین انقلابیون و ضد انقلاب در خوزستان بالا گرفت. در سحرگاه 9 خرداد یک اتومبیل سواری با چند سرنشین در خیابان‌های خرمشهر به حرکت درآمد و با شلیک‌های پیاپی آرامش شهر را برهم زد. به دنبال این اقدام عناصر خلقی وارد شهر شدند و شروع به سنگربندی کردند. آنها پمپ بنزین و خیابان فردوس خرمشهر را به آتش کشیدند. خیابان موسوی را بستند و دو یا سه انبار مخابرات را به آتش کشیدند. کمی بعد فرمانداری شهر مورد حمله مسلحانه قرار گرفت و ساعت 8 صبح عناصر تجزیه طلب با پاسداران درگیر شدند و به واسطه آتش سوزی برق و تلفن قسمت‌هایی از شهر قطع شد.
دیدم یه ماشین مخالف ما اومد، دیگه متوجه نشدم، شد فقط دیدم یه تیر به قسمت پام خورد، زانو راست من سر شد. اصلا
دیدم که تیراندازی میشه از خونه شهر، بعد حمله کردن به سوی تیراندازی. یه سری رفتن دنبال این افرادی که نانجا گرفتن، یه سری رفتن اون وقت که تیراندازی هم مرتب به سلسله مراتب میشد.
روز 11 هم 12 تا زخمی داشتیم و 3 تا فوت شده. روز 12 هم 20 تا زخمی داشتیم و 1 دونه فوت شده.
پشت در بودم، صدای تیر بیرون می اومد. اومدم تو دالان که دست می بشونم، یه دفعه تیر اومد تو پا در نزدیکای فلک شهدا بود.
بله. شما به عنوان یه مجروح فکر می‌کنید مسئله بوده بین عرب و عجم یا چیزی دیگه بوده؟
به نظر من چیز دیگه بوده، چون تمام پاسدارایی که نگاه بکنیم اکثرا عرب عجمن، یعنی چنین برنامه عرب عجم نبوده.
بله. من بالا بودم، بالا پشتبان سازمان سیاسی خود عرب و در اینجا تیغ خوردم.
ما عضو اون سازمان هستید؟
بله، عضو سازمان بودم.
آیا رهبرانی که به اصطلاح این سازمان رو رهبری میکردن، آیا شما با اونها آشنایی دارید؟ اسمشون میدونید؟
نه خیر، نمیدونم. فقط یعنی زیاد میان اینجا و هر یکی میاد یه دستوری میده، هر کی میاد یه دستوری میده. بارهای بار ما هم باهاشون دعوا کردیم.
بنا به گزارش مطبوعات و رسانه‌ها در این حمله تروریستی 21 نفر شهید و 76 نفر زخمی شدند و به این ترتیب این گروهک با به شهادت رساندن عده‌ای از مردم و پاسداران جنایت دیگری را در کارنامه سیاه خود ثبت کردند. تیراندازی‌های شبانه، تهدید به ترور، آتش زدن بازار و غارت آنها تنها بخشی از اقدامات سازمان موسوم به خلق عرب در جهت ناامن کردن خوزستان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بود. دیگر پدرم با عناصر این گروهک ارتباطاتش را قطع و به من و مادرم سفارش کرد با خانواده‌های اعضای این گروهک‌ها رفت و آمد نکنیم. دیگر حتی تلفن خانه را جواب نمی‌داد. بعد از به شهادت رساندن دو نفر پاسدار اداره گمرک توسط خلق عرب، در روز تشییع جنازه پدرم دست من و مادرم را گرفت و به تشییع جنازه برد. بعد از آن پدرم به مسجد جامع رفت و به متحسنین پیوست. خواست مردم مجازات عاملین ترور بود. دائما از میان جمعیت فریاد زده می شد یا دولت بیاید یا ما خودمان به حسابشان می رسیم. در حالی که من و مادرم در خانه خواب بودیم، صدای تیراندازی بیدارمان کرد. ناگهان سازمان خلق عرب حمله به مردمی که در مسجد جامع بودند را شروع کرد. پس از مدتی صدای گلوله های از سوی شهربانی که مورد حمله سازمان سیاسی خلق عرب خوزستان قرار گرفته بود، وضع شهر را کاملا متشنج نمود. بعد از آن هم مجدداً مسجد مورد حمله قرار گرفت. در این لحظه ناگهان چندین نقطه حساس شهر مانند انبارها و پمپ بنزین‌ها و مغازه‌های بزرگ را آتش زدند. چند ساعت بعد از آرام شدن شهر، پدرم با لباس خونین به خانه برگشت. هیچ‌وقت پدرم را آنقدر منقلب ندیده بودم. حمله به مردم و غیر نظامیان، ترورهای کور و جنایت‌هایی از این قبیل یکی از شیوه‌های سازمان خلق عرب بود که ماهیت آن سازمان ضد مردمی را نشان می‌داد.
کسانی که سازمان سیاسی خلق عرب رو تشکیل دادن که امروز دم از چپنمایی و ملی جرایی و ملیت عرب و خلق عرب میزنن هستش که پیوستگی اینها با شاه مخلوع و استعمارگران کاملا مشخص است. ابتدا اینها جبهه و وجهه مذهبی داشتن ولی کم کم تغییر نام و نشان دادن، به طوری که به موجب این سندی که ملاحظه می‌فرمایید این 7 مرتبه نام خودش را تبدیل کرده تا اخیراً شده سازمان سیاسی خلق عرب خوزستان. فرمایید اینا این دوتا سیمینوف هست، این دوتا کلاشینکوفه و این هم کلاشینکوفه، نوع دیگرش هست. اینجا ملاحظه می‌فرمایید آرم کوچیکی که اینجا ملاحظه می‌فرمایید این جیم نوشته، به معنی جیم یعنی جیش، مخفف جیش هست. جیش هم به معنی ارتش هست که متعلق به ارتش عراق و این هم بزرگ شدهش که من نشون میدم.
در 24 تیر ماه 1358 با پدر و مادرم برای مراسم شهادت انوشیروان رضایی فرمانده پاسداران به مسجد جامع خرمشهر رفتیم. برای نماز که آماده شدیم حمله گروهک خلق عرب به مسجد جامع خرمشهر شروع شد. برای حمله از نارنجک استفاده کردند. عده زیادی مجروح شدند و مردم با شعار الله اکبر به خیابان ریختند. تیراندازی هم شدیداً ادامه داشت و خون مردم بیگناه همه جا را سرخ کرده بود. از پشت بام‌ها به مردم تیراندازی می‌شد. به سختی پدرم من و مادر را از صحنه فراری داد و خود برای کمک به مردم برگشت. وقتی که پدرم به من لبخند زد و به طرف مسجد جامع رفت، آخرین صحنه دیدار ما و او بود. پدرم بر اثر شلیک رگبار در حالی که به مجروحین کمک می نمود شهید شد.
مدنی دستور خلد صلاح داد. اینا اومدن تبعیت نکردن، گفتن اگه بناش خلد صلاح بشه همه باید خلد صلاح بشن. نظرشون کمیته ها بودن، سپاه خرمشهر و آبادان اینا بود. گوش به حرف ندادن. رسید به جایی که یک روز خدا بیامرزه شهید جهانارا رو با 16-17 نفر آدمش گروگان گرفتن. این نامردا تو همین خرمشهر، دو تا ساختمان در خرمشهر بود، یکی مدرسه عراقی ها بود، یکی کنسولگری عراق. این دو تا ساختمان اینا گرفته بودن دستشون، پرچم مستقل خودشون هم بالاش زده بودن به عنوان یک کشور مستقل. بله، بعد اینا در حقیقت حکمرانی میکردن. سلاح و مهمات و پول از عراق می اومد، چندی بار تا در مرد بچه ما گرفتن اینا رو، همه چی از اونجا می اومد. تعداد عضو می گرفتن، رفتن اونجا آموزش دیدند و برگشتن برای تخریب و نمیدونم بمبگذاری از این حرف اینا.
پس از جنایت گروهک خلق عرب در مسجد جامع خرمشهر، شدت عمل نهادهای انقلابی و مردمی برای مقابله با توطئه های آنها بیش از پیش شد و در اقداماتی هماهنگ بین نیروهای مردمی و نیروهای سپاه، نقشه های این گروه های تجزیه طلب و حامیان غربی و عربیش نقش براب گردید و برای همیشه پرونده گروهک خلق عرب در خوزستان بسته شد. ناخدا هوشنگ صمدی:
در این خلع صلاح مجددن این دو ساختمان محاصره کردیم، گرفتیم سلاح و تجهیزات و پاسپورت و پول و همه چی در اومد، دادیم به مرکز. این پرچم غایره عرب اینجا اومد پایین دیگه، پروندهش به طور کلی بسته شد، همشون رفتن.
جواد منصوری:
در اردیبهشت ماه سال 58 فرمانده سپاه بودم، آقای مدنی با من تماس گرفت،
تیمسار مدنی،
گفتش داندار بود همزمان فرمانده نیرو دریایی.
بله بله.
به
بله.
من گفتش که بله اینجا خلق عرب ریختن، کلانتری ها رو دارن خلی سلام میکنن، گمرک رو گرفتن و از گمرک چیزای خیلی زیادی دارن میبرن که اگه ناخلصه تقویت میشن و یواش یواش خلصه دارن چیز میکنن. خدا بر درجاتش بیفزاید. شهید کلادوز به سرعت تعدادی پاسدار رو از کنم که با یکی دو اتوبوس فرستادیم، هماهنگ کردیم و فرستادیم به خوزستان. به محض که این پاسدارا وارد خوزستان شدن اصلا فضا خیلی تفاوت کردش و خلاصه خیلی قضایا جمع و جور شد.
قاسم تبریزی:
اینها به سه دلیل با شکست مواجه شدن. یک، پایگاه مردمی نداشتن، وابستگیشون به هدر بعث به صلاح عراق بود. دوم مردم رو نشانه گرفتن و امنیت شهر رو. سوم حضور نیروهای انقلاب به خصوص با آغاز به صلاح دفاع مقدس یا اینها دیگه خلق عرب حل شد در خود عراق. دیگه ما از اون به بعد چیزی ندیم، اگرچه دهه 70 در نشریات سلطنت طلب‌ها در امریکا گاهی آدم تحلیلی در مورد خلق عرب میدید.
شنونده ی گرامی، هر جا که هستید، از شمالی ترین نقطه گرفته تا جنوبی ترین،
ارزش و جایگاه برنامه‌های رادیو جوان را شما تعیین می‌کنید.
نظرات، پیشنهادها و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو جوان را اعلام کنید.
شماره تلفن 162 و شماره پیامک
3162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
شبکه جوان
موج ام
ردیف 88 مگاهرتز، صدای مخاطبان جوان ایران.
آینه تمام قد جوانان ممتاز و بی‌نظیر ایرانی است شبکه جوان.
کتاب گرد.
سلام، به دنیای کتاب و واژه‌ها خوش اومدید. برنامه کتابگرد را از رادیو جوان میشنوید. در این کتابگردی با ما همراه باشید با معرفی کتاب آرزوهای بزرگ، نویسنده چارلز دیکنز، مترجم محسن سلیمانی. داستان آرزوهای بزرگ از زبان پسر 7 ساله‌ای به نام پیپ روایت میشه و تا بزرگسالی اون ادامه پیدا میکنه. پیپ پسریه که با خواهر و شوهر خواهری زندگی میکنه. اونها زندگی رو در کلبه میگذرونن. مدت زمانی میگذره و زن میانسال و ثروتمند به نام خانم هاویشام از پیپ میخواد تا گاهی برای حرف زدن و هم نشینی به اون سر بزنه. هاویشام زنی بد اخلاقی که در عمارتی قدیمی و نامرتب که در اون غم گذشته موج میزنه زندگی میکنه. خانم هاویشام دختر خوانده‌ای مغرور و لجوج به نام استلا رو به سرپرستی گرفته تا اون رو مثل خودش متنفر و کینه‌جو تربیت کنه. پیپ بعد از مدتی رفت آمد به این خونه، درست از زمانی که دخترک اون رو به خاطر شرایط زندگیش تغییر میکنه، پیپ آرزوهای بزرگی رو در سر میپرورونه و این آرزو زندگی کردن مثل ثروتمندانه. از این لحظات داستان پیپ به جستجوی آرزوهای بزرگ خودش میره و با حوادث و اتفاقات و در نهایت پایانی عجیب مواجه میشه.
کتابگرد گشت و گذاری در دنیای کتاب. بیایید با خودمون قرار بذاریم که هر روز از هر کتابی که مورد علاقه ماست حتی شده یک صفحه بخونیم و در برنامه روزانمون قرار بدیم. سخت نیست، فقط باید شروع کنیم و سر قرارمون بمونیم.